حتما همینطوره. اما ما با از شما چی پرسیدیم؟ گفتیم اگه پول کافی برای راه اندازی کسب و کار داشته باشید چه کاری رو شروع میکنید؟ اسم اون کسب و کار رو به ما بگید به 30,000, 36, 37. نوشته که سلام، اگه پول داشته باشم عاشق طراحی کفشم و تولید کفش چرم، چون خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم، تو کشورمونم تولید کننده های خیلی خوبی داریم، منم خیلی علاقه دارم به این حوزه. یکی دیگه هم نوشته تولید فست‌فود های ارگانیک، یعنی غذای سالم و ارگانیک به صورت فست فود یا همون غذای سریع. شنونده ارجمند دیگه نوشته که سلام، شغل بدون سرمایه و تخصص و پردرآمد نمیشه پیدا کرد. اون چیزی که همراه آموزش باشه رو از چه منبعی میتونیم پیدا بکنیم؟ 938-95-07. این سوال شما رو میپرسم از مهمان برنامه‌مون. یکم نوشته خانم تقیم الله، من میخوام صدا مثل شما باشه، چیکار کنم؟ والله من نمیدونم، معمولا تجربه و تمرین خیلی خوبه، ما هم صدای خاصی نداریم، ولی کسایی که کار گویندگی میکنن تمرین و تجربه و آموزش خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. نوشته نمره برنامه‌تون 20ه، سلامت باشین. یکی دیگه هم نوشته که نمره‌تون 7ه، چون پیامک‌های منو نخوندید. ببخشید، پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم، بعضیاشو می‌رسیم بخونیم، بعضیارم نه. پرسیدیم که چه کاری رو انجام میدید اگه یه مقدار پول داشته باشید، چه کاری رو اندازی می‌کنید. نوشته بسته‌بندی حبوبات 916-99-42، حجت از صابه میگه یه گاوداری بزرگ می‌زنم. دوست عزیز دیگری نوشته که خب برق صنعتی کار میکنن، میخوان با جناب آقای پناهنده همکاری کنن. اونایی که همکاری حالا میخوان ما سعی میکنیم اگه بتونیم، ما قول نمیدیم چون کار خیلی سختیه، بعد دونه دونه پیامک‌ها رو عکس بگیریم بفرستیم، حالا خود آقای ببینیم آقای پناهنده میرسن به همه دونه دونه زنگ بزنن، اینم باید بپرسیم ازشون، بالاخره اجازه بگیریم ازشون. دوست دیگری نوشته که نمره برنامه‌تون 20، من تا به حال درباره بازیافت همچین برنامه‌ای رو نشنیده بودم. 938-46-88 پیمک شما رو هم دیدیم، سپاسگزاریم ازتون. شنونده ارجمند دیگه نوشته که خب دوباره رها جلیلی از پرند در خصوص راه‌های همکاری با آقای پناهنده پرسیدن. دوست دیگری پرسیدن که من تو آپارتمان خودم زباله خشک رو جدا میکنم و به زباله گردان میفروشم، آیا جایی هست بتونم به قیمت بهتر بفروشم؟ حیدری از گرگان. این سوالم میپرسیم، سوال خوبیه. ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفن ماست.
اگه میخواستم شغلی به اصطلاح ایجاد کنم، خب شغلایی که واقعا به چشم نمیان ولی درآمد بسیار خوبی دارن، مثل همون دوست عزیزی که گفته پرورش الاغ. ببینید دوستان، حالا گلاب برورتون پوش، همین انبرنسارا الان خیلی باب شده، چون هم به اصطلاح یک محصولی است که جنبه دارویی هم داره. من قیمتی که پرسیدم انگار تو تهران دونه 7,000 یا 10,000 تومان فروش میره. پس شما اول با یه مکان خوب داشته باشی، بعدی که علوفتون هم تأمین باشه. اما در مورد کارشناس تو آقای اکبری که گفتن که هیچ کس ازتون حمایت نمی کنه، ببینید من راستش رو بخواید حرفشون رو قبول ندارم. شما الان باید یه دکی خواسته باشی بذاری، یه دکی حالا 4 یا 5 متری کوچیک باشه، باید از سازمان اماکن مجوز داشته باشی، سازمان تعزیات مجوز داشته باشی، بهداشت با مجوز داشته باشی، نیروی انتظامی مجوز داشته باشی. تا چی؟ تا این دکه کوچیک 5 متری، حداقل 5 متری وسط بمونه. پس اول حمایت مسئولی، اگر خواسته باشی شغل دولتی هم نباشه. شغل دولتی خب خیلی بهتره، چون بالاخره حمایت مسئولی یکیه، ولی شغل‌های خصوصی باید از چند جا مجوز داشته باشی. با تشکر، برنامه بسیار خوبه.
عقل و همت را نمی‌دانم کدامین بهتر است، آنقدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد. شب آفتابی.
خیلی متشکریم از شمایی که زنگ زدید به ما و دقیق درباره برنامه صحبت کردید. دستتون هم درد نکنه، 2265-2525 همچنان تلفن ماست. و اینکه مهمان ارجمند ما هم آقای حمیدرضا پناهنده هستن، کارآفرین در حوزه بازیافت. سوالات شما هم تو این حوزه خیلی زیاده. خب آقای پناهنده، خیلی از عزیزان شنونده گفتن خب تو کرونا خیلی اصلا دیگه سراغ زباله ها نرفتن، شما خیلی ضرر نکردید؟
من شاید نباید اینو بگم، ولی یکی از دوران طلایی این سالهایی که ما داشتیم از نظر درآمد همین دوران کرونا بود.
چرا؟
بخاطر اینکه مصارف پلاستیک خیلی زیاد شد، خیلی مصرف پلاستیک زیاد شد. از طرفی حالا تو مملکت ما نوسانات دلار به شدت به وجود اومد. خب من این وسط چی داشتم؟ یه مواد اولیه‌ای که قیمتش خیلی ارزان‌تر از مواد پتروشیمی بود و از اون طرف مصرف خیلی بالاتر رفته بود، یعنی تقاضا به قدری بود که واقعا خیلی اوضاع خیلی خوبی بود از نظر مالی.
آها، خب حالا بریم سراغ دستگاه‌ها، چون خیلی از دستگاه‌ها پرسیدن در خصوص دستگاه‌هایی که شما فرمودید. نوشته اون دستگاه پلاستیک خورد کن دقیقاً چه کاری رو انجام میده و اگه من بخوام شروع کنم برای دستگاه اولیه چقدر هزینه میخواد؟ 904-2383.
خودتون گفت میگید یه دستگاه پلاستیک خورد کن کارش نگه پلاستیک خورد میکنه.
خب مادر ریزش میکنه،
بستگی داره دیگه، زیرش یه توری داره با مشهای متفاوت، اندازش چیز متفاوت.
ببینید مثلا اون چون بعدش میخواد حالا بخش سومش گرانوله، مثلا بعد چه میدونم اون دبه های 20 لیتری جدا باشه، آب معدنی جدا بله. باشه، اینا همه باید جدا باشه.
هر وقت تو ذهنتون فلز تو ذهنتون بیاد، شما آلومینیوم و آهن رو با هم نمیتونید بازیافت کنید. پلاستیک هم دقیقاً همینقدر رو هم فرق
داره. مثلا پلاستیک پفک فرق داره، پلاستیک همه اینا متفاوته.
آره اینا حالا اون چیزاییه که خیلی گیج کننده است دیگه. من همه اینا رو آموزش میدم، من دوره های آموزشی دارم، عرض کردم تو فضای مجازی اسم منو به جستجو کنن بچه. پیداش میکنن حمیدرضا پناهنده، دور آموزشی رو برگزار میکنیم قبل بر هر کسی که بگیره.
مثلا نوشته نمونه بازیافت پوست پفک و چیپس بیشتر توضیح بدن. صالح از بروجر،
این دقیقا همون چیزی که عرض کردم، به خاطر اینکه پراکنده میشه خیلی به سمت تفکیکش نمیرن، ولی اگر تفکیک بشه پایه همه اینها پلیپروپیلنه، چون گفتم بیشتر توضیح بده باعث میگم، و پلیپروپیلن جزو پلاستیک هایی که بازیافت میشود. پس هر کی بهتون گفت متالایز و اینها بازیافت نمیشه، قاطعانه بهش بگید که میشه، تو از من تحویل نمیگیری اگر مسئول پسماندی جایی هست.
چقدر سرمایه میخواد برای اون دستگاه؟
بر آسیاب؟
بله،
برای خود دستگاه، سرمایه در گردش، پول اجاره یه جا، برای این راه اندازی حدود 200 میلیون تومان پول میخواد.
نوشته که اگه برای مهمان برنامه‌تون پیشنهادی داشته باشم در صورت اجرا و کسب موفقیت از سود حاصل درصدی برای ایده در نظر میگیرم؟
خب معلومه که الان میگم آره، ولی قراردادی بندم باشون اگر واقعا چیز خوبی باشه حتما.
919-99-88. دوست دیگه نوشته که آیا فقط در زمینه بازیافت پلاستیک دستگاه میسازن و کار میکنن، در زمینه کارتون شیشه کار نمیکنن؟ اکبرپور از اسلام شهر.
این سوال خیلی خوبیه. کاغذ، مقوا، اینها فرایند بازیافتشون و تبدیل به محصولشون کارخونه‌های بزرگه. مثلا صنایع چوب ساری الان داره مقوا تولید میکنه، کسی که مرحوم رفسنجانی رفت افتتاح کرد، میخوام عظمت کارخونه رو ببینید. کارگاه پلاستیک خوبیش اینه که بعد از اینکه بازیافت شد، مراحل بازیافتش مراحل کارگاهیه. یعنی ما نهایت کاری که میشیم برای کاغذ بکنیم اینه که پرسش کنیم.
درست.
نهایت کاری که برای شیشه میشه انجام داد اینه که برسونیمش به دست بازیافت کننده. من به خاطر اینکه آدم پولداری نبودم ابتدای کار، این شغل رو انتخاب کردم و الانم دارم برای کسایی دوست دارم این کار اتفاق بیفته که نمیگم بی هیچی، ولی واقعا احتیاج به سرمایه چندی میلیاردی نداره برای راه اندازیش.
فرمودید چند تا کارخونه رو تجهیز کردید؟
150 تا. من بعد برای اینکه یه چیزی حالا یه پوزی هم از کار خودم بدم، من عین دستگاهی که دارم توی ایران میفروشم، عین همین دستگاه هم توی ترکیه داره کار میکنه.
خب عین
همین دستگاه، همون قیمتی که اینجا هست، حالا اونجا قطعا یه خورده گرانتر میشه دیگه. میخوام بگم از نظر کیفیت
همونه.
کار کردن با ترکیه کار سختیه، اینا به اروپا وصلن. وقتی من میگم دستگاه هم تو ترکیه داره کار میکنه، از نظر کیفیت واقعا این درس خوندنه، این نگاه درسته به بازار اینجا خودش رو نشون داد.
چند نفر مستقیم با خودتون کار میکنن؟
ما الان حدود 10 نفر تو کارخونه ها مشغول به کارن، تو کارگاه خودمون.
ما چقدر بهشون حقوق میدید؟
اون چیزی که حقوق مثلا دیگه زیر 5 تومن حقوق نیست، ولی مثلا پس فردا تولد یکی از بچه‌هامون، امروز براش 8 میلیون دادیم یه تلویزیون خریدیم، این کارا این مدلی هم می‌کنیم دیگه. ولی میخوام بهتون بگم ما برای حقوق دادن، من خودم میدونم تو این تهران کار که زندگی کردن چقدر سخته.
خودتون چقدر درآمد دارید اگه دوست دارید بگید؟
من پارسال یه چیز نزدیک به حدود 2 میلیارد تومان پول درآمد
دارم، یعنی سود خالصتون.
بله.
از فروش همین دستگاه‌ها،
صادرات مواد، خب یه بخشم سرمایه گذار شد، ولی تقریبا عدد موند برامون.
بله بسیار عالی. نوشته که 904-22-79 جایی کار میکنم تو شرک صنعتی که زایات کفش رو دور میریزن، آیا ازش میشه استفاده کرد؟
جنسش رو باید بدونم چیه.
حالا
آره، یا پی وی سی یا لاستیکه یا چیز اینا بازیافت میشه.
دوست دیگری نوشته که سلام، لطفاً بپرسید دوباره در خصوص چین، گفتن چرا چین پلاستیک خام بازیافتی رو از ما میخره، کفش و دمپایی بیکیفیت درست میکنه و خودمون میفروشه.
این یکیشه فقط، این بخشش دیگه ببخشید من راحت صحبت بکنم، بخش بیورزگی خودمونه دیگه. چینی میاد از ما، همه دنیا من نفت از ما میگیرن تبدیل محصول میکنن به خودمون میفروشن، پلاستیکو میگیرن تبدیل محصول میکنن به خودمون میفروشن. این که چرا اونها اون کار میکنن، چون اونها آدمای زرنگین، چون بلدن پول در بیارن.
یعنی خودمون باید این کارا رو انجام بدیم.
واقعا مشکل از خودمونه که نمی‌کنیم.
در کار بازیافت تا چه حد قابلیت پیشرفت وجود داره؟ افسانه جهانی پرستار.
پیشرفت یه صفته، من نمیدونم از نظر من یه معنی داره، از نظر ایشون یه معنی، و اما ته نداره کار بازیافت. ما الان کسایی رو داریم، اینجوری بهتون بگم، از اون مهاجری که حتی فارسی نمیتونه صحبت کنه تو این صنعت هست، تا آدمی که پست دکترا داره و داره کامپوندهای نانو درست میکنه، واقعا ته نداره. بعد چون مواد اولیه است دیگه، حالا بعد شما فکر کن با این مواد اولیه چقدر کارخونه میشه درست کرد. بذار یه مثال براتون بزنم. مثلا فکر کن امروز یه نفر کار گرانو با من شروع کرده، 6 ماه گذشت، بعد از این 6 ماه چند تا حالت امکان داره براش به وجود بیاد؟ یا میاد میگه آقا این کار به درد من نخورد، من میگم قربان تو، دستگاهتو میخرم ازت دوباره، افت قیمت حتما داره، چقدرش هولش تا 15% تا 20% و مواد زد و نزدتم میگیرم، یعنی راحت شسته میشه. یه بوتیک شما امروز داشته باشی چقدر پیرم بدی پسر خاله دختر خاله آخرام یالمش بمونه، ولی این واقعا یه هفته میشه جمع کرد کارو. یا اینکه نه، حالا به این مثبت نگاه بکنید، اون موقع میتونه یه قدم بیاد عقب کار شستشو را بندازه. کی؟ زمانی که بگه مثلا من با فلان کارخونه قرارداد بستم، زایاتشو دارم، نیاز به شستن داره، با ارزش افزودش رو بیشتر کنه. یا اینکه اینا همه که میگم مثالای واقعیه. یا مثلا شما این نمایشگاه کردستان عراق شرکت کردید، میبینید اونجا نوارته لوله آبیاری خیلی احتیاج دارن، مواد اولیه‌اش رو دارید، میید دستگاه میذارید لوله تولید میکنید، یا همین خود دستگاه رو ظرفیت تولید گرانتون رو میبرید خیلی بالاتر. اینا یعنی 10 تا کارخونه میشه پشت سر هم رو انداخت، واقعا ته نداره.
نوشته با 110 میلیارد تومان میشه بازیافت کامل یک شهر رو ساپورت کرد یا حمایت کرد؟
با یک سومش هم میشه.
کامل شهر رو؟
آره، با الان مثلا شهر نور رو خدا قسمت بکنه، برای مثلا 2 هفته آینده ما میخوام دست بگیریم پس بانده شد، یه چیز حدود 30-35 تومان.
یعنی کامل همه کاراش انجام
کامل ده. که از زبالدونی بگیرن. اینی که میگم چرا مثلا اگه تهران رو بخوان انجام بدن که نمیتونن انجام بدن، ولی یه شهر با این عقاید
منطقه بشه دیگه.
آره اصولش اینه دیگه، چون یه وقتی یه نفر کل بازیافت اجاره به عهده بگیره، اون خودش قانونگذار میشه، خودش اجرا کننده میشه،
هزار جور مشکل و فساد حتی به وجود میاره، رانت
آره،
به وجود میاره.
همینه که شما میگید.
دوست دیگری نوشته که سلام، آیا آقای پناهنده فقط در زمینه، آها اینو دوباره فرستادن. دوست شنونده دیگری نوشته که اگه 800 میلیون بذارم چه کار میتونم بکنم برای کار بازیافت؟
من پیشنهادم برای 800 میلیون کار گرانوله، گفتم اگه تخصصی تر میخوان یه توضیح بهتون بدم. من همیشه مشاوره ها مجانیه، یعنی اصلا هیچ وقت بدم میاد برای مشاوره گرفتم پول بگیرن، چون یه علمی دارم، نفری که میخواد بیاد حقشه که بدونه. پیدا کنید منو به هر طریقی که خودتون میدونی، چون بهم اجازه ندادن واضح بگم چیکار بکنید، ولی باهوش دیگه خودتون برید پیدا بکنید منو بپرسید، بهتون جواب میدن.
مشاوره رو بفرستن ما، آره شماره شما رو بدیم بهشون،
یا این کارو بکنید. و لطفاً اینم در شبکه‌های اجتماعی هست هر کدومشون، من همه رو دارم، برید سرچ بکنید پیدا بکنید. اگر شماره تلفنم توی صفحه شخصیم هست، اگر نتونستیم تلفنی حرف بزنیم بهمون جواب پیغام بدید. مطمئن باشید روابط من با شما، علاوه بر این که حالا شما اطلاعات و دانش میگیرید در اول و مجانی، اگر منتهی بشه به قرارداد برای من سوداوره. پس من هیچ وقت نگاه بالا به پایین نخواهم داشت، همه رو با جون و دل جواب میدم و خیلی خوشحالم که دل مشغلتون اینه که کار بازیافت انتخاب بکنید.
بله، پس دوستان شنونده اینجا میتونید کلمه مشاوره رو بفرستید ببخشید و از آقای پناهنده مشاوره بگیرید. اونایی که میخوان کلم مشاوره بگیرن و سوال دارن، مشاوره رایگان بهتون میدن آقای پناهنده. پس مشاوره رایگان هر چند نفر باشن؟
آره هیچ فرقی نداره، نشد بچه های مشاورمون هستن،
کمکتون میکنن
تا جان در بدن داری مشاوره میدیم بهشون.
پس کلمه مشاوره رو بفرستید، آقای پناهنده کمکتون میکنن. نکته منفی که گفتن از نظر بهداشتی با اوضاع کرونا چیکار میکنن کسایی که میان این زباله ها رو تفکیک میکنن یا برمیدارن؟
من اینجا میخوام نهیب به خودمون بزنم. اگه واقعا ماها نگران اون کساییم که میان زباله ها رو برمیدارن، خب زباله ها رو تفکیک کنیم که اصلا پلاستیکی توش نباشه، کسی نه دینا رو جمع بکنه.
اصلا خود این زباله های بازیافتی بالاخره بعدش چی میشه؟ وارد چه چرخه‌ای میشه؟ از نظر بهداشتی مشکلی نداره؟
نه دیگه، ما این که بهتون میگم علم وقتی بیاد توی کار اینجاست دیگه، ما یه عالمه ادیتیو داریم، اضافه کننده داریم که اینها آنتی باکتریالن که بعد پلاستیکا تو شسته میشه، تحت حرارت قرار میگیره. میگم انقدر این صنعت بازیافت صنعت پیشرفته‌ای در دنیا شده و در مملکت ما عقب افتاده. الان ما تو تصفیه آب داریم که ما میتونیم آب‌های تصفیه شده از فاضلاب هم قابل خوردنه، ولی از نظر ذهن ما آمادگی این رو نداره. من میخوام بتونیم ما بازیافتم به جایی که همه اینا رو دوباره میشه استفاده کرد تو صنایع خوراکی بهداشتی.
بسیار عالی، بسیار عالی. داوود اختیاری از کرج مشاوره میخوان، معقولی از استان گلستان مشاوره میخوان، 919-92-88. خب ما با تمام این تلفن های شما رو ارسال میکنیم برای آقای پناهنده، کارشون هم زیاد میشه ولی میفرستیم که دیگه باید خودتون تماس بگیرید باشون.
مسیج میدم بهشون.
آره یه پیام بهشون بدید، خودشون تماس آره. میگیرن با هم دیگه میتونید ارتباط بگیرید.
فکر قبض موبایل منم
آره دیگه. آره آره حتما. ببین یه کارآفرین به این چیزا فکر میکنه. باریکلا. یعنی نمیگه الان من مثلا پارسال 2 میلیارد درآوردم قبض موبایل چی؟ حالا دیگه نهایت مثلا میشه 100 تومن 200 تومن، ولی به اونم فکر میکنه. پس عزیزانی که مشاوره میخوان از آقای پناهنده کلمه مشاوره رو بفرستید، رایگان بهتون مشاوره میدن به 30,000-36,37. نمره مجری 0. دو تا پیشنهاد پیامک دادم نخوندید، بخونید لطفا. محمد از زنجان، من شرمندتونم، پیامک ها زیاده، من شرمندم. نوشته تقدیم به آقای پناهنده، واقعا باعث افتخارن. 20-20-20 فیروز خانومونو فرستادن. اکبر باقری از نایین مشاوره میخوان. شنونده ارجمندمون 935-3-13-993-21-08-919-94-34. آقای فتروس کارافرین از تهرانشون هم مشاوره میخواد. بهرام از کرج نوشته آیا چوب زایاتی رو هم جزو بازیافت به حساب میارن، میخرن یا نمیخرن؟ حالا اینم میپرسیم ازشون. دوست شنونده دیگری نوشته که سلام بر شما، برنامه‌تون برنامه جالبیه، تا حالا درباره این موضوع تو برنامه‌تون صحبت نکرده بودید. البته خب ما برنامه شب آفتابی رو تقریبا از کی شروع کردیم؟ از مرداد ما اگه اشتباه نکنم شروع کردیم، نه یه ذره زودتر، 25 مرداد داره، 25 مرداد این گروه شروع کردن، حالا گروه های قبلی بودن. درباره بازی ها واقعا صحبت نکرده بودیم. 911-5-58 حتما میگیم آقای پناهنده باهاتون تماس بگیرن. قهرمانی از اسلام شهر، داوود شاه مرادی ایشون هم مشاوره میخوان، حسین ثابت، صادق رنجبر، شروان محمد خیرخواه از بندرعباس، شنونده ارجمند دیگرمون رها جلیلی از پرند، سپاسگزارم آقای رضا جزایی خوزستان. دونه به دونه پیامک‌های شما رو ارسال میکنیم برای جناب آقای پناهنده که باهاتون حالا پیامک میزنن و یه وقت مشاوره‌ای رو براتون در نظر میگیرن. زارع پور از شیراز، اونایی که حالا دلشون میخواست همکاری بکنن، دوست دارن همکاری کنن، اونایی که میخوان سرمایه گذاری کنن، اونایی که میخوان دستگاه بخرن، اونایی که میخوان تو این حوزه کار بکنن، حتما باید بالاخره قبلش مشاوره بگیرن یا سوال کنند، اصلا ببینن روحیشون با این کار جور در میاد جور در نمیاد. حسین الله یاری، خب میگه بنده خدا حالا 2 تومن در آورده مشاوره رایگانم که میده دیگه، حالا خودش هم تماس بگیره. چرا نه دیگه، شما تماس میگیرید. خب بریم اون چراغ جدیده رو روشن کنیم، چراغ مطالعه اون رو روشن کنیم دیگه. شبی 2-3 دقیقه این یه برشی از یه کتاب رو به اتفاق بخونیم با هم دیگه. بریم آقای ابراهیم رستمانی این چراغ رو روشن میکنه.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. رستمانی هستم، همراه مدیران و فروشندگان عزیز تا حال خوب و فروش بیشتری داشته باشن. امشب هم میخوایم یک کتاب دیگر رو شما معرفی بکنیم با نام کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست. نویسندش آقای کیم بوچونگ، ایشون مدیر و مؤسس کمپانی دوو هستند. با من چند ثانیه همراه باشید. این کتاب ارزشمند که هم مدیریتی هم انگیزشی هست رو میخوام با شما، بخشای بسیار مهم این کتاب رو با شما به اشتراک بذارم. این کتاب مجموعی از یادداشت‌های ایشون هست که خطاب به کشورش نوشته شده، بعد بعداً تبدیل کتاب شده و جزو کتاب‌های پرفروش کره و حتی جهان این کتاب محسوب میشه. 4 قسمت داره این کتاب، یعنی در واقع 52 فصل، با نام رویا پردازی، مدیریت، رشد کردن و رهبری. 4 قسمت اصلی این کتاب هست. یک نکته بسیار مهم، مثلا در صفحه 70 این کتاب اشاره به این موضوع کرده، میگه تجارت تنها سود کردن نیست، کمتر ضرر کردن هم بخش مهمی از تجارته. یا روی کلمه داشتن رویای بزرگ خیلیشون تأکید داشتن. یه نکته جالبی تو این کتاب من آرها باش برخوردم و اشاره داشته، میگه باید دانش و تخصص خودتون رو هم در اختیار دیگران قرار بدید و اون رو به اشتراک بذارید. در صفحه 277 این کتاب میگه هر چقدر قدرتمندتر شوید افتاده تر خواهید شد. یک نکته دیگه میگه در صفحه 157 این کتاب، چقدر جالب، میگه چرا پزشکان همیشه مورد احترام هستن. به عقیده من تنها دلیل این موضوع این است که آنها در امری خاص متخصص هستن که دیگران از آن بی اطلاعن. در حوزه کاری خودمون متخصص بشیم و اون رو با دیگران به اشتراک بذاریم، میتونیم با کمک کردن و اون تفکر، اون نگرش خدمت، ما هم میتونیم بجز کمک کردن ما هم به درجات بسیار بالایی برسیم. یه نکته دیگه از این کتاب، چون اعتقاد داشتم، یک جمله خوبی داشت، میگه من از نقاشی یا موزیک اطلاعی ندارم، تصور میکنم این نوعی عدم تعادل است، ولی تمام توجه من به کسب و کار است. در واقع نکته‌ای که از این جمله میشه ازش آموخت اینه که متمرکز باشید و از قدرت تمرکز در کارتون خیلی استفاده بکنید.
میدونین کجا دنبال موفقیت ها بگردید؟ در دل شکست ها. امضا شب آفتابی.
خب بسیار عالی، ابراهیم رستمانی چراغ مطالعه رو برامون روشن کردن. هر شب سعی میکنن یه کتاب رو، یه برشی از یه کتاب رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنن. اگه الان رادیوتون رو روشن کردید، شنونده نوشته من همین حالا رسیدم، لطفاً بگید موضوع برنامه‌تون چیه. داریم با یه کارآفرینی صحبت میکنیم که در حوزه بازیافت کاری کرده کارستان و خیلی جذاب داره توضیح میده کسب و کارش و تجربیاتش رو داره میگه. حالا همش خوبیاش گفت، حالا از بدیاش هم، از سختیای کارش هم میپرسیم. جناب آقای حمیدرضا پناهنده فوق لیسانس شیمی عالی دارن، یعنی قشنگ تحصیلاتشون میخوره به کارشون از این جهت که کاملا مواد رو میشناسن، به ویژه مواد بازیافتی که حالا اکثرا هم در حوزه پلاستیک هستن. اول بگید که با چه مشکلاتی برخورد داشتی تو این سالها؟
من اصلاح کنم به خورد صحبتتون رو.
بفهمید حتما بگید.
این که شیمی به بازیافت ربط داره اصلا ربط
نداره.
نه فقط من پلی پروپیلن رو از شما قشنگ‌تر تلفظ می‌کنم، همین. هیچی دیگه واقعا هیچ ربطی نداره. پلی پروپیلن 4 بار بپرسید منم نمیتونم بگم.
خب
ولی اون نکته‌ای که برام جالبه که بگمش اینجا، یه نقد بهم خیلی هم شنیدید، ولی واقعا ما پول درآوردن کجا باید یاد بگیریم؟ من یادم مرحوم پدرم مادرم اینو بهم میگفتن که سپاسگزارم، درس بخون. همه پدر مادر بچه‌شون میگن درس بخون، ولی یه بار ازشون بپرسید خب بعدش درس بخونم که چی بشه؟ واقعا خیلی خودشون هم جواب این سوال رو نمیدونن. برای همین لطفاً یه لحظه تصور کنید یه بچه‌ای رو که توی خانواده‌ای که چش باز میکنه داره خرید و فروش سهام رو میبینه، سرمایه‌گذاری میبینه، با یه نفری که میره کارمندی برمیگرده میاد خونه دنبال قسط و اینا رو با هم مقایسه بکنید از نظر تربیت اقتصادی.
بله.
بر همین رفتن در همین ثروت دست یه آدم خاصه، چون دارن اینو
آموزش میدن
تو محیط زه.
ما
هیچ جا برای آموزش نداریم،
آموزش نمیدن.
آره این یه درد دلی بود که دوست داشتم بگم. سوالتون رو مجدد بفرمایید، فراموش کردم.
مشکلاتتون، سختی های کارتون، ببینید خیلی از خوبیاش گفتید. الان مثلا من با خودم گفتم که از فردا بیام فکر کنم ببینم چقدر سرمایه دارم یه دستگاه بخرم. خب
مهمترین چیزی که نه تنها تو این تولید، تو همه تولیدها اتفاق میفته، اولش اینه که اون نفری که میاد تو کار تولید باید روحیاتش با کار تولید سازگار باشه. کار تولید مثال خود منی مثل بچه تازه متولد شده است در کارگاه تولیدی.
بله.
این تا شروع به دویدن بکنه اول باید بخزه، بعد چهار دست و پا را بره، بعد تلو تلو بخوره، بعد شروع کنه راه رفتن، بعد بدوه دیگه. اگر کسی با قرض و قله و قسط سنگین بیاد وارد کار تولیدی بشه، اگر کسی اون سرمایه اولیه برای سرمایه در گردش و اینها رو نداشته باشه، از همه مهمتر توانمندی اداره مجموعه رو از نظر کارگاهی، از نظر سر و کله زدن با کارگر نداشته باشه و روحیش روحی آدم صبوری نباشه. اینی که شما یه پولی رو میذارید قرار بعد از یک سال پول برگرده، اگر این صبر و تحمل رو نداشته باشید، نه تنها این کار، هیچ کار دیگه از تولید به درد ما نخواهد خورد. در مورد مشکلات خود این شغل هم من مجموعه من تا اونجایی که در توانش بوده سعی کرده اینها رو مرتفع کنه، ولی کسی که خارج از زنجیره ما داره کار میکنه قطعا پیدا کردن مواد اولیه شاید براش سخت باشه، فروش محصول شاید براش سخت باشه، ولی با توجه به آموزش ها و کارهایی که ما انجام میدیم این خیلی سخت نیست. نه اینکه ما خیلی آدمای خوبیم، به خاطر اینکه منافعمون درگیر این داستان است.
میگه که آقای کارآفرین پیازداغشو خیلی زیاد میکنه، الان از فردا همه خونه هاشون رو میفروشن میرن دستگاه پلاستیک خردکن میخرن.
دیگه هنرمه دیگه.
خیلی خوب گفت. ببین اینکه آدم بدون اینقدر خوب شغلشو توضیح بده.
آخه میدونید یه کاریو انجام نباید بدی. من اینجوری میگم، اگر عاشق کارت باشی، دل مشغلت هم باشه، اصلا نمیفهمی گذر زمانه. اینو تصور کن، کی ساعت رو نگاه کنید کی تموم بشه، اینکه یه دفعه به خودت بیا ببینی شب شده و تو همچنان داری کار میکنی. من واقعا عاشق کار بازی هستم.
کاملا مشخصه از نوع بیانتون و نوع صحبتتون، کاملا مشخصه که کارتون خیلی دوست دارید. 933-1159 آیا این کار دستگاهش صداش بلنده، مزاحمت برای مردم داره، چه میزان جا میخواد، سامان از تهران کجا ببریم دستگاه رو؟
آی سامان عزیز، اگه صدا رو بازم از ایناست که صدای بلند از نظر من و شما باید فرق کنه با هم دیگه شاید، ولی اگه منظورت
الان ایشون باشه لذت میبره،
اگر مثلا بلند. صدا آره اگر مثلا سنگبری تو ذهنته نسبت به اون واقعا بی صداه، ولی بالاخره کار صنعتیه دیگه، یه پیچ میخوای باز کنی باید چکش بزنی، سر صدا اینجوری هم داره و اجاره یه جا تو محیط مسکونی خیلی گرونتر از جای صنعتیه دیگه، پس منطقی هم نیست کار تو محیط مسکونی و حتما برق سفاز میخواد و حتما حداقل 150 متر جا میخواد. این برق سفاز رو میگم چون مثلا طرف زیرزمینی داره میگه بیام اینجا کار بازیافت انجام بدم، دستگاه صنعتیه، برق سفاز نیاز دارن.
پس به مشکل جارم 150 متر فرمودید
برای شروع کفایت میکنه. آره
درست. خب خیلی جالبه، نوشته 200 میلیون دارم آقای پناهنده، چیکار میتونم باش بکنم؟ توکلی هستم،
مشاوره بهتون میدم.
خب
کار آسیاب به نظرم براتون مناسبه.
زایات فایبر گلاس رو میشه بازیافت کرد؟
فایبر گلاس از نظر علمی اگر جی پی پی اس منظورشون باشه بله شدنیه، ولی اگر یه سری فیبرهایی هستش که این فیبرها میسوزه و جزء پلیمرهای ترموستن، نه اونا بازیافت نمیشن. نمیدونم اصطلاح علمیش رو اگر دارم میگم بله قابلیت بازیافت داره.
نوشته که من و پسرم تراشکار ماهر هستیم، میخواستم بپرسم دستگاه یک بزرگ مرد دستگاه فروش میتونه از دم قسط به ما دستگاه بده کار کنیم، پولش هم ماه به ما تقدیم کنیم؟ حالا نمیدونم منظورش همین دستگاهه.
من توضیح بدم، صادقانش اینه، کاش میتونستم. ببین یه خاطر واقعی اینو براتون بگم، من اینورتور میخواستم بگیرم از یه شرکت ایرانی، خیلی سال با هم کار میکنیم، نشست بغل من با هم دیگه صحبت کنیم، 15 تا چای خوردیم با هم دیگه تا این، بعد من دیدم نمیذاره دستگاه رو پایین، انگار که مثلا داریم معامله کوکائین میکنیم با هم دیگه. پول من رسید به حسابش، نگاه به شاگردش یا پیادش کن. یعنی اینجوری شده الان بازار چون نوسان قیمت داره هیچ کی چه کار از ما نمیگیره.
عجب.
من مجبورم آهن نقد بخرم، الکتروموتور نقد بخرم، همه چیز نقد، و شما تصور کن یه دستگاه 500 میلیون تومانی و من سه تاشو بفروشم نصفشو چک بگیرم بعد از کجا خودم نون بیارم بخورم. واقعا نمیشه خرج کرد اینا رو. الان اینجوری اوضاع مملکت، اینا رو بخواید از مسئولین بخواید که وام بهتون بدن، بخواید که برای کارآفرینی اشتغال زایی، راههایی هم داره ها. حالا تو بله، مشاوره اگه بله. خواستید کمکتون میکنم در حد علمم.
اینو بگم از زن شنونده، گفتیم آقای پناهنده قبول زحمت کردن، اونایی که مشاوره میخوان کلمه مشاوره رو بفرستن، ما شماره های شما رو براشون ارسال میکنیم، یه پیامک بهتون میدن دیگه، با هم دیگه ارتباط میگیرید و مشاوره میگیرید، مشاوره رایگان هم بهتون میدن. علی آقا از اصفهان نوشته از ضایعات لاستیک تولید اورینگ استفاده میشه کرد؟
من تخصصم لاستیک نیست، ولی حتما یه سرکی توش بعدن خواهم کشید. خیلی سود داره، اتفاقایی که الان داره براش میفته نسبت به اون ارزشمندی که داره واقعا هیچه. اینم از اون چیزاست که تو بحث بازیافت بسیار اگر ایده داشته باشید، ابتکار داشته باشید، جای خرج کردنش همینجاست. تو بحث لاستیک من خیلی متخصص نیستم.
ساله از بروجرد میگه آیا شیشه های ساختمانی، بطری و غیره قابل بازیافته؟
شیشه بله، شیشه جز شیشه و فلز.
کجا باید مراجعه کنیم؟
شیشه و فلز از اون چیزهاست که همیشه بازیافت میشه. شهرشون رو متوجه نشدم ولی قطعا هستن کارگاه شیشه گری اونجا که میتونن ببرن اونجا و تحویل بدن بهشون. خودش پیمانکار شهرداری فکر کنم شیشه رو بخره.
قفاری نوشته که